از نظر توانمندی و موقعیت جزو 5 کشور برتر جهان هست. آقای دکتر عزیز، اگر واقعا اینطور هست، پس نمایه‌های موجود داره به ما چی میگه؟ نگرانی‌های موجود در حوزه انرژی بهینه‌سازی اون داره چی میگه؟ موقعیت شهری از جمله متروپول داره چی میگه؟ مسئولیت واسه مهندسان، یعنی این صحبت‌ها برای حالاست؟ نمی‌دونم. خب شما شنوندگان هم میتونید به 3036-37 در باید آنچه میشنوید و مطالبی که هست اظهار نظر کنید. یکی از موضوعاتی که بهش خواهیم پرداخت آثار مخرب 8 سال رهاشدگی بخش مسکن و زندگی و معیشت مردم هست، موضوعی که خانم آقایان بارها تکرار کردیم، موقعیتی که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی داره علامت سوال بزرگی است. متاسفانه نه مجلس واکنش نشون داد در خور و نه دولت مشخصن و نه شخص وزیر، و ظاهراً انقدر موقعیت این موضوع مستحکم هست که هیچ گوشی این مطلب افکار عمومی رو نمیشنوه. اما بریم سراغ افزایش قیمت لوازم خانگی توسط برخی از تولید کنندگان که مشاهدات بازار نشون میده برخی از اونها نسبت به افزایش قیمت محصولات خودشون پیش از اینکه واقعا گزارشی و یا دلایل موثق ارائه کرده باشن انجام دادم. علت این افزایش چیست؟ سوال بسیار از شما شنوندگان هم بوده که امروز به سراغ آقای اسلامیان رفتیم، نایب رئیس محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. سلام آقای اسلامیان، عصر بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، آیا شما هم گرانه‌های اخیر لوازم خانگی رو تایید میکنید، میپسندید و یا ازش دفاع میکنید؟
در یک ماه گذشته تعدادی از تولید کنندگان ما به ناچار 10-15% در برخی از اقلامشون افزایش قیمت رو داشتن که ما در بازارم به تب شاهدش هستیم.
خب مجوزی برای این افزایش ها بوده؟ چرا اون طرف جامعه نمیتونه اعتماد بکنه به این افزایش؟ ما ممنوعیت رو داشتیم، برخوردی که کره ها در حوزه همکاری با تولید کنندگان لوازم خانگی در ایران داشتن، و بعد یه موقعیت خیلی خوبی برای تولید محصولات ایران افتاد که این موقعیت بسیار منحصر به فرد تاریخی هم توصیف میشه، به خاطر اینکه بسیاری از نیروهای فکور، طراح و ایده پرداز رو برای ورود به این صنعت فرا میخونه به خاطر بازار بزرگ ایران و حتی صادرات. این افزایش قیمت رو جامعه نمیپذیره، چرا یه همچین شکلی است؟
ببینید، بحث افزایش قیمت در رابطه با مجوز که فرمودید، مجوز رو باید سازمان صنعت و معدن و سازمان حمایت اجازه مجوز بده، و هر تولید کننده‌ای که نسبت به فروش کالای خودش با قیمت جدید میخواد اقدام کنه، قطع به یقین بعد قبلش از سازمان حمایت مجوز درخواست
کنه. یعنی الان اینایی که داره در فروش فروشگاه هستش با چه مجوزی است؟ واقعا میشه مگه رفت دونه دونه، نفر به نفر، دستگاه به دستگاه این کار کرد؟
ببینید، ازم بحث تولیده که کارخونه ها خارج میشه، وقتی که لیست قیمتی ارائه میشه در سطح عرضه و کالایی که فروخته می به بنکدار و به خرده فروش فروخته میشه، بعدا باید با مجوز سازمان حمایت و سازمان صنعت و معدن باشه و مطمئنن اون دستگاه نظارتی باید نظارت کنن ببینن این مجوزهایی که این افزایش قیمتی که صورت گرفته توسط تولید کننده از نظر سازمان حمایت و سازمان صنعت بوده یا نه. ببینید، در سطح عرضه شما وقتی افزایش قیمت شاهد هایی بود که قیمت خرید بنکدار و خرده فروش شما تغییر میکنه. خب از اون طرف هم تولید کننده های ما عذر دارن از بابت این که میان آقا حقوق دستمزد ما 57% تغییر کرده، بیمه تامین اجتماعیمون تغییر کرده، اون حمل و نقل های ما تغییر کرده، حمل و نقل های جهانی هم تغییر کرده. خب به نسبت مؤلفه های تولید که تغییر میکنه، ما شاهد افزایش قیمت تموم شده کالا خواهیم بود. اونها هم تا یک تایمی، یک زمانی میتونن نگه دارن این قیمت رو به قیمت قبل، ولی بعد از این که یه تایم بگذره مجبورن کالای خودشون رو با قیمت تموم شده جدید در بازار عرضه بکنن.
ستاد تنظیم بازار آیا هیچ ایرادی از این اقدامات گرفته، از این گرانی هایی که الان با سرنجه خاطر مردم هست؟
در بخش لوازم خانگی ارزم باز تکرار میشه، قبل از اینکه کالایی با لیست جدید توسط تولید کننده به فروش برسه، باید صورت تنظیم بازار، سازمان حمایت، سازمان صنعت و معدن که متولیان این امر هستن تاییدیه رو به اون تولید کننده بدن. وقتی که لیست قیمت جدید از بازار توزیع میشه، قطعا حتما این آقایون قبلش اون مجوزا رو گرفتن. اگر نگیرن خب اون سازمان ها باید برخورد بکنن با این نوع فروش دیگه.
بسیار خب، والا نمیدونم، مدام در هر حوزه برخورد به نظر میرسه که واقعا ممکنه ما در یک دایره ای هم از منظر ذهنی گرفتار شده باشیم. فکر میکنید راه حل چیست که هم اقبال مردم رو بشه پاس داشت، هم موقعیتی که الان پیش آمده بشه مراقبت کرد و به نفع صنعت لوازم خانگی کشور جلو برد؟ اون چه که در بازار داریم میبینیم واقعا جای توجه داره و جای حرمت گذاری، ولی این طرف باید مردم رو هم کاملا ملاحظه کرد و موقعیت اونها.
مثلا همینطوره. ببینید، من یقینا عرض میکنم خدمتتون، هیچ تولید کننده دوست نداره کالا به قیمت بالا در سطح عرضه بفروشه. چرا؟ اون دوست داره تولید بیشتری داشته باشه، به تبع تولید با کیفیت تری داشته باشه. ولی وقتی که اون نهادهای تولید، اون مؤلفه‌های اصلی تولید تغییر میکنه، اون ناچاره. وقتی که شما حقوق و دستمزد، بحث تامین اجتماعی، بحث حمل و نقل، اینها متغیر میشه، کالا با قیمت تموم شده بالاتری برای تولید کننده صورت میگیره و این هم در نهایت به ضرر تولید کننده است، نه به سود تولید کننده. از اون طرف بحث توزیعی هم همینطور، اون بنکدار ما، خرده فروش ما، اگر در روز 5 تا یخچال میفروخت، الان 2 تا یخچال، یه دونه یخچال با توجه به قیمت بالایی که تولیدات داره، مجبور اون یه قلم دو قلم بفروشه و این چرخه به طور کامل شکل نمیگیره. ما بالاخره اون مصرف کننده نهایی، درسته که باید کالا رو بخره، با قیمت بالاتری هم بخره، ولی تعداد کمتری این خرید انجام میشه. هم بنکدار ما، هم توزیع کننده ما، هم تولید کننده ما در نهایت متضرر هستن.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که شاهد ثبات بیشتری باشیم. ممنونم از توضیحات شما آقای اسلامیان.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
خب، ساعت 18:38 است. این دیگه واقعا نمیدونم چی راجبش بگم، فقط همین میتونم بگم که واقعا دیدید موسیقی تمام شد و ما رسیدیم به ساعت 18:38. امیدوارم که همه چیز برای من و شما خوب پیش بره تا به آخر و این خاطرات خوب هم باقی بمونه. داشتم نگاه میکردم در مجموعه خبرها، البته بسیار متفاوته، که دیروزم بود و یکی از دستاندرکاران هیئت مدیره، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در کشور از اجاره نشینی گفته بود و میدونی که تیتر خبری که از روزنامه ها هم دیروز بود، دنیا اقتصاد، اگه اشتباه نکردم، که اجاره نشین ها از پایتخت به کجا خواهند رفت. هیچ کس نمیدونه، ولی صدای اونها آرام آرام از قیمت ها و موقع درخواست های صاحبخونه ها کاملا به گوش میرسه. یک کسی چند روز پیش تقاضا میکرد که این موضوع رو رسیدگی بکنید، کی میتونه به داد ما برسه؟ مالکی برای شهریور ماه که قراردادش تمام میشه از حدود 2 هفته پیش اعلام کرده که باید عدد رو اونطوری که من میگم در قیمت صد از همین الان به فکر رفتن باش. وام های 100 میلیونی هم نتونسته افاقه بکنه و کاملا ما این موضوع رو بارها و بارها با هر کسی که صحبت کردیم رسیدیم به یک نقطه بعد. و حالا آثار مخرب 8 سال رها شده یه بخش مسکن در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی هیچ پاسخگویی نداره، هیچ، و این یه واقعیت تلخه. دولت 13 هم که میراثدار بحران‌های متعدد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هست، یکی از مهمترین برنامه‌های خودش رو تأمین مسکن کشور بر اساس قانون اساسی، وضعیت موجود و یک استراتژی ملی گذاشته که کار بسیار درستی هم هست، چرا که مسکن ارتباط مستقیمی با زندگی مردم داره. اما چی شد که خرید مسکن و تأمین سرپناه به یک رویا تبدیل شد و امروز با حقوقای 12 میلیون تومانی حداقل باید 70-80 سال و گاهی گفته میشه تا 170 سال یک نفر اگر مصرف نکنه میتونه یه سرپناه کوچیک در یه گوشه بگیره. محور گفتگوی من با یکی از مجلسیان هست و اون هم آقای دکتر عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس به عنوان مدافع مردم. ببینیم چه توضیح و پاسخی در امروز دارن و پاسخشون چه خواهد بود. سلام عرض میکنم آقای دکتر، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز تالی و مردم عزیز این کشورمون. خدمت هستم مردم.
متشکرم آقای دکتر. انقدر موضوع روشن هست که واقعا آدم نمیدونه از کدوم قسمتش توضیح بده. به نظر میاد که همه شما و همکارانتون در کمیسیون عمران و مجلس با وضع موجود موافقید، چون هیچ اقدام بایستهی صورت نگرفت و جالب معاونت یک 8 سال در یک مسیر حرکت کرد که اون هم هیچ بود، همچنان در دولت 13 هم همه مدافعن. چرا؟
ببینید ما با وضع موجود به این شکل که موافق نیستیم.
بالاخره ممکنه مصاحبه من هم مناسب نباشه. من نه یه نفر اینجا کل رادیو ساز رو که دیگه به خاطر اون بله.
حالا ببینید مناسب که قطعا برای روشنگری مردم، خب ما هر کی مردم ما اطلاع داشته باشن از وضعیت شرایطی که تصمیم گیران و با هم
مدیران ارزم روی مثالی بود برای اون آقای معاون، که اون آقای معاون واقعا اگر که در دولت 13 هم تاییدش میکنن به گذشته 8 ساله اون هم دارن نگاه میکنن دستاورد چیه، مردم همه اینو دارن میبینن.
خب اون بحثش بحث معاون و یا انتصابات برمیگرده به دولت محترم که انشالله دولت پاس. ولی در اصل با این بحث تر کنترل سامانده اجاره باهای املاک مسکونی، من خدمتتون به این صورت عرض بکنم، من گزارش کلی خدمت عرض میکنم که این فرایند علت این که تا حالا یا کمتر بهش پرداخته شده و چرا در این مقطع زمانی به این نقطه رسیدیم یا دلایل ورود مجلس اصلا به این بحث چی هستش، خب به خاطر اینه که دولت اگر اون فرایند قبلی رو در دولت 12 در ارتباط با ساخت مسکن و در ارتباط با تأمین فرایند مسکن، خب مردم واقعا یکی از نیازهای اساسی و ضروری خودشون هستش، تأمین کرد در این مقطع زمانی معنیات مجلس هم ورود نمی کرد و بایستی طبق فرایند و چارچوب کاری که دولت محترم در قالب لایحه ای خاصی ارائه بایستی کرد و بر اساس می پرداخت. منتها از طرف دولت چون لایحه ای نیومده، از طرف دیگه هم خب شرایط کشور ما به لحاظ بحث های کرونایی با شرایط عادی اقتصادی رو نداریم، کلا کشور تحت تاثیر ساختارهای انزاما وری هستش که در ستاد ملی کرونا پارسال 1400 در خصوص عدم افزایش قیمت اجاره باها مصوب شد که در شهر تهران بالای بیش از 25% نباشه، در کلان شهرها 25% و در سایر شهرها هم 15%. خب این شرایط رو حضرت عالی استنظار دارید این موضوع بنا به این دلیل اتفاق افتاد که ما بنا به اون شرایط کرونایی، خب مردم یا شغل‌های مختلفی که تحت تأثیر کرونا قرار می‌گرفت از درآمد کافی برای خرید مسکن مواجه نبودن، به مسائل بهداشتی و مسائل مصالح حاکمیتی که برای اون دست ستاد ملی کرونا برای شغل‌های مختلف وجود می‌آورد.
آقای دکتر دیدی بذارید من به سوالات اولم برگردم. راجع به این طرح دو فوریتی شما صحبت میکنم، وضع موجود رو و انفعال بسیار سنگین و شدیدی که در وزارت راه شهرسازی نسبت به موضوع اجاره نشینی و وضعیت املاک هست مورد تایید شما مجلسیان هست؟ بسیار خوب. راهکارتون الان توی موقعیت فعلی چیه؟ شما قوانین پیشتری هم دارید، مثلا سامانه اسکان املاک رو در ایران تصویب کردید.
بله.
گزارش اون کجاست که بخواید که مثلا من وزیر رو مورد پرسش و مؤاخذه قرار بدید؟ به نظر میاد مجلس در یک محافظه‌کاری داره الان جلو میره.
نه ببینید اتفاقا مجلس، ببینید من از طرف جنبش تولید مسکن خدمتتون عرض بکنم، خب این مصوبه قبل از این که اصلا شعار دولت باشه، شعار هم مجلس و قانون مجلس
کاملا
این یک قانون مصوب کرد.
اتفاقا ما در مصاحبه با همکاران شما بارها گفتیم، با خود آقایان در وزارت هم گفتیم شاید اگر شما به انضباط و اشراف کافی رو این حوزه وارد میشدید، شاید اون 2,700,000-800,000 واحد خالی میتونست حداقل 30-40%، 50%ش نیاز فوری رو برطرف کنه، طرح شما هم میتونست به بار برسه.
اینها یعنی چارچوب کاری، یعنی این مسیر ریل‌گذاری که از طرف مجلس صورت گرفته. الان سوالی که از سالی دارید میپرسید، سوالی هستش که دولت باید پاسخ بده. خب بنده به عنوان مجلس ناظر بر امور و قوانینی که مصوب شده و در حال در واقع تصویب هستش، خدمت عرض سالی در ارتباط با طرح ساماندهی اجاره
آقای دکتر ما با هم تفاهم کنیم سر کلیت و مبانی. کاملا همه مردم ایران میدونن که 50% وظیفه مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوباته. سامانه اسکان املاک مصوبه شما بوده، طرح تولید مسکن و جایش تولید طرح مجلس بوده.
درست.
به کرسی نشستن آقای وزیر به عنوان وزیر و بعد تمشیت امور از طریق هیئت کاری خودش در قالب معاونین و رؤسا در استانها و خود ستاد وزارتخونه‌اش با اعلام برنامه‌ای بوده که به تایید نمایندگان ملت رسید. بنابراین بخش عمده از قدرت ما مردم الان دست شماست.
درست.
قبوله؟
بله قبوله. خب. بله. آیا... همین راستا هم داریم. خب. ببین همین راستا مجلس داره تلاش میکنه که دولت رو به حرکت واداره و در بخشی از امور ما نبایستی حتی جلوتر پیش بریم، بگیم مجلس دولت بیا، ولی در بخشی از امور حتی جلوتر رفتن ما یا از مسیر جلو حرکت کردن ما یعنی بیانگر اینه که ما طرحو داریم میگیم.
الان به نظرتون این طرحی که با دو فوریت هست میتونه ناجی مستاجرین و کاهنده یا برطرف کننده نگرانی حدود 32 میلیون نفر مستأجر در ایران باشه؟
خب ببینید
خیرخواه عزیز
ببینید در ارتباط با این که آیا میتواند نادی این موضوع این طرح باشد یا نه، من استنباطم بر اینه که این فرایند قانونی بایستی کامل طی بشه، چون ما الان در مرحله قرار داریم که کلیات این طرح در مجلس تصویب شد و الان در کمیسیون عمران باز روی مباحث کلی مصوب شد. در ارتباط با جزئیات و مسائلی که نماینده های محترم قرار هست در تک تک بنک های این اظهار نظر بکنن، من نظرم اینه که ما بیاییم منتظر باشیم که مجلس نظر نهایی شو بده و بعد از اینکه نظر نهایی شد داد ما میتونیم در واقع دست پای موضوع بذاریم. ولی در ارتباط با مباحثی که الان ما باهاش مواجه هستیم، ببینید ما الان با یک چارچوب اقتصادی مواجهیم که اگر دولت در این زمینه ورود نکند قطعا با افزایش در واقع قیمت ها در وقت اجاره ماها مواجه خواهیم.
بسیار خوب. الان این اتفاق افتاده، تهدیدات مالکان هم شروع شده. مستأجرین چه میتونن بکنن؟ شما از دولت چه انتظاری دارید در دفاع از اونها؟ چون دولت ابزارهای مختلفی داره، نظام مالیاتی رو داره، قراردادهای رسمی رو داره. یعنی شما تصور کنید ممکنه قرارداد سوری در یک جای بسته بشه، من نمیگم ممکنه در یک مشاور املاک بسته بشه سوری باشه، ممکنه در دفترخونه، ولی به نظر میرسه اگر ما به ثبت رسمی در مملکت که زیرساختش رو خیلی سال دهه هاست ایران داره، شاید ما بتونیم که به این نظم برگردیم. و اگه قرار باشه که من همینطوری بخوام گرون بکنم، یا امسال گفته شده 25% مجازن، آخه میشه بفرمایید مبنای قیمت چقدر درسته که حالا 25% امسال؟ خود مبنای رایج سال گذشته زیر سواله.
درست. ببینید آیه خیخو، الان در اصفاد با این بحثی که از سالی اشاره کردید که ما مجلس به عنوان این موضوع چیکار کرده یا چیکار میتونه
یه دولت چیکار میتونه بکنه،
همین سه ماده قانونی که در قالب هم کار کنترل سامانده حالا حضرت عالی استدلال دارید در شرف در واقع تصویب هستش. در تک تک این مواردی که مثلا اگر بیاد، خب ما در ارتباط با بحث سامانه الکترونیکی که باید ثبت بکنی، اگر ثبت نکرد برای موجر یه سری مواردی در نظر گرفته شده، برای اون در واقع مشاورین املاک اگر این کار رو نکردن یک سری مواردی در نظر گرفته شدن و حتی یک سری موضوعات تشویقی برای موجرهایی که بیان این کار رو در واقع این بحث سامانه رو ثبت بکنن یا در چارچوب این قانونی که مصوب خواهد شد اگر بخوام ورود بکنن، این سری مواردی تشویقی هم در نظر گرفته شد.
آقای دکتر من اسخای میکنم چون فرصت نیست، فقط بذارید برای اینکه خودمون یکم آرام بشیم میتونم بپرسم که اینکه شما رانندگی اطلاعات خودروی شخصی ما شهروندان رو داره، مدام داره در امور خودروی ما دخالت میکنه؟
خب ببینید، من الان
نفسد با
این
بحث من میخوام بگم که دولت اطلاعات واحدهای مسکونی کشور و زمین ها رو نداره.
من این موضوع، ببین ما در ارتباط با اصل این که مالکیت پخش خصوصی ما بخوایم قیمت گذاری بکنیم، به لحاظ شرایط عادی اقتصادی کاملا بحث شما قابل قبول.
خب آقای دکتر، آقای دکتر شما
سوال کردید،
بله میفهمید.
آره چون شما یه دو دقیقه من
بله بفرمایید.
معنی این کار رو ببین، یکی از سوالات اساسی موضوع اینه، همین سوالی که از حرم هست، ما در ارتباط با وسیله نقلیه یا مشخصات کامل شما رو داریم، در بزرگ راه ها میگیم که آقا اینجا رو با 50 کیلومتر در ساعت برو، این قسمت رو با 60 کیلومتر برو، اینجا رو مثلا با، ولی حق نداری مثلا بالای 110 تا بری. خب یک قانونی به این شکل هست. در ارتباط با این موضوع ما چرا داریم میگیم که دولت ورود بکنه؟ علت این که امسال در سال 1401 میگیم این بایستی قانون بشه، به دلیل اون مصوبه شرایط کرونایی هستش که اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار داده. خب چون اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار داده، بسیاری از شغلها، بسیاری از مردم اون درآمد واقعی خودشون رو از دست دادن. مردم شرایط توان مالی درستی را ندارن. الان در ارتباط بحث مثلا من میگم نون، همین نون اگر دولت ورود نکنه، قیمت نون یا قیمت لبنیات یا قیمت موضوعات دیگه، اگر ما یارانه لازم رو ندیم یا اگر موضوعات اینچنین رو ورود نکنیم، اصلا قیمت در واقع قابل کنترل نخواهد.
بسیار خب آقای دکتر، اجازه بدید باتون مخالفت کنیم به نمایندگی از مردم. اجازه بدید که بگیم متاسفیم که مجلس جامعه نگاه نمی‌کنه. اگر دلیلی داره
ما فرصت
آقای دکتر ایری، الان 913 من خواهش می‌کنم که همکاران من تلفن این شهروند رو بدن به آقای دکتر. آقای دکتر شما باشون تماس بگیرید. 913 2300 میگه که صاحب کارگاه من قانون افزایش 25% شما رو قبول نداره، میگه تخلیه کن یا کرایه را 3 برابر کن. از این داستان ها تا دلتون ببینید، مردم میپرسن، مردم میپرسن
در این قانون. ببینید من الان تک تک این بحثا رو
آقای دکتر، ما در یک جامعه ای رو به پیشرفتیم، انتظارات جامعه
شما این شرایط رو قبول دارید. پس خود نظر شخصی شما اینه که این شرایط ما میپذیریم.
کدوم شرایط رو؟
همین شرایطی که اول ابتدای بحثتون نقل کردید.
بله ببین
آقای دولت نمایست این کار میکردی اون کار نمی... خب اگر خودتون نقض کردید پس چرا میپذید؟
آقای دکتر، دولت در بسیار از اون وارد شده برای نظم بخشی و دفاع از حقوق شهروندان. اینجا رو مردم انتظار دارن باید ورود کاملا دقیق و درستی داشته باشه. این به منزله محدود کردن یا خدای نکرده تعدیب حقوق مالکیت خصوصی شهروندان نیست. ولی من نمیتونم که در خیابانی که دو طرف است بیام از طرف ممنوعش هم حرکت کنم، بگم چون خیابان من اینطوری میرانه. به هر حال امیدوارم که ما یه قراره با هم میذاریم، بیشتر این طرح دو فوریتی و مبانی اون رو باهاتون صحبت می‌کنیم برای آگاهی عمومی. محبت کردید، متشکرم. دکتر ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس. شما شنوندگان هم میتونید به 3637 درباره مصاحبه‌ای که شنیدید راجع به طرح دو فوریتی مجلس اظهار نظر کنید.
نبض بازار در دست توست، روی خط بازار.
آقای دکتر گوهر رستمی سلام، و در بازار متشکر ارزی امروز چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب باشه خدمت شما و مردم عزیزمون، عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما هستم قربان.
خواهش میکنم چه خبر قربان از این
خدمتتون عرض میکنم. امروز سه‌شنبه 10 خرداد ماه نماد معاملاتی دلار جلسه معاملاتی خودش رو با نرخ 25818 تومان شروع کرد. در پایان ساعت معاملات نرخ اسکناس دلار آمریکا به 25850 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی ما بین کارگزاران و بازار متشکل ارز ایران 25830 تومان ثبت شده که این نرخ میانگین روزانه حاکی از افزایش 0.05% دلار نسبت به دیروز است. نماد معاملاتی یورو جلسه معاملاتی امروز با نرخ 28039 تومان شروع کرده. در پایان ساعت معاملات نرخ اسکناس یورو به 28080 تومان رسید. بررسی معاملات یورو در روز معاملات 10 خرداد به ما نرخ میانگین وزنی 28049 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه افزایش 0.04% یورو نسبت به دیروز رو نشون میده. با این توضیحات امروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو در این بازار افزایش بودن. خدمت شما شنوندگان محترم عرض میکنم امروز پایین ترین نرخ دلار معامله شده ما بین کارگزاران این بازار 25816 تومان و بالاترین نرخ دلار 25850 تومان ثبت شده. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کش شده به ترتیب 28016 و 28080 تومان. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با تو خدافظی میکنم و عصر خوبی داشته باشید. خب میخواستم از ابتکار شهر نعم عربستان براتون بگم که کاشت 10 میلیارد درخت رو در دستور کار خودش قرار داده. راجع به این شهر صحبت کردیم. یه شهر آینده نگر در دست احداث هست. تا سال 2030 به بهره برداری میرسه و در حال حاضر میزبان 100 میلیون درخت در مساحت 1.5 میلیون هکتاری خودش هست. این بخشی از پروژه سبز در عربستان سعودی است که عددش به 10 میلیارد خواهد رسید. امیدوارم هر جا هستید صادقانه و مسئولانه کار کنیم برای زندگی بهتر. خانم آقایان ارادتمند شما نصر خیر خواهم.
رادیو اقتصاد. وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioiqtisad.ir.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دستبافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دستبافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دستبافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرمان ابزار موفقیت.
هشتگ خبر.
ساعت 19 تهران، رادیو اقتصاد. جریمه در انتظار هتل‌های متخلف. مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری